بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که در قرآن گفتم، خب این خبر مسلمه، صحیح. حالا یادمش کلوم کردم، همه فرمودن یا قول پیغمبر فرموده صریحا که قرآن رو هفت بطن داره، هر بطنی باید هفت بطن، یعنی معانی زیادی ازش فهمیده میشه که بعضی هاش خب ما خودمون میفهمیم در ضمن حکایات که گفته میشه. بده یکی از این جریانات چیزهای مثلا داستانهایی که فرموده در قرآن همش با اون چه که ما تا حالا خبر داریم منطبق نیست. اگر این همون بود که دیگه اهمیتی نداشت، ما گفتیم ما که میدونیم، ولی نه، نمیدونیم. چون نمیدونیم خداوند گفته. یکی داستان یعجوج و مأجوج و اون سدی که آفریدن، اون سد البته یه کتابی مصری نوشته، ترجمه هم شده بود، در چهار جلد اون نوشته که اینا جمع کردن، در سه جلد ترجمه کردن. اسمش یادم افتید. بیوم یه همچیدی اسمی داره نویزندش. دارم من خوندم، جالبه، کتاب جالبیه. راجب این سد اسکندر چیزی نگفتم، یادم نمیاد چی. سد اسکندر هم که میگن، چون این سد مشهور رو سد افسانه، یعنی سدی که قرآن فرموده است، اشاره کرده، این سد رو میگن اسکندر ساخته. و اینه که بر اون سد نمیشه پیروز شد، به همین جهت هر سدی که نشه پیروز شد یا هر مانعی که شدید باشه میگن سد اسکندر. این اصطلاح سد اسکندر در فارسی آمده، به این جهت بوده. این داستان سد از داستان هاییست که مثل این که مسیح ها و یهودی ها میدونستن، چون نام به اصطلاح چیز الهی داشتن، به اصطلاح دین الهی داشتن، ولی به مردم نگفته بودن، مردم نمیدونستن که داستانش شمیده سد و داستان. در اینجا قدرت خداوند و تسلیم به امر خداوند رو خواسته نشون بده. با وجود این که اون قوم هنوز دینی مذهب مشخصی نداشتن، ولی معذالک به چیز ایمان آوردن، به قدرت ذوالقرنین، چون این به ذوالقرنین برده. البته ذوالقرنین رو بعضی هم که خب اون قدیم میگفتن اسکندر، بعضی ها از دوران اخیر که ابوالکلام آزاد، دانشمند هندی و وزیر نهرو، وزیر هندوستان مستقل، او تحقیقات کرده، گفته این داریوش کبیره، داریوش ایران، فارس، ایران، وزیر در هر که هست. خداوند هم امتحان اینجا میخواست بکنه و هم قدرت پیامبر خودش رو نشون بده، یعنی هر کسی فکر پیامبرش باشه. بعد که این عده رو سپرد به چیز، به ذوالقرنین، خداوند ازش پرسید این همه مال تو چجوری رفتار خواهی کرد با اینا؟ خدا نمیدونست، چرا میدونست؟ این پیغمبر نمیدونست، پیغمبر نمیدونست که چه کار باید بکنه؟ میدونه. معذره، کی که نمیدونست؟ ما ما نمیدونستیم. بنابراین این گفته به ما گفته در واقع. به نه شخص ما، به جامعه ما، جوامع ما. میگه با اینا چجوری رفتار خواهی کرد؟ من به تو سپردم اینا رو. زلقرنین میگه من خوبش رو، مردمان خوبش رو پاداش خواهم داد، یعنی به شما محبت خواهم کرد، مردمان بدش رو هم یه مجازات خواهم کرد. نه بعد اگه خیلی چیز باشه اینا رو بعد از مجازات میسپارم به دست خود خداوند، هر کار میخواد بکنه. این طرز حکومته، طرز پیغمبری نیست. طرز پیغمبری در قرآن آمده، یکی فستقم که ما امرت و من تاب ما اک. خود پیغمبر رو با تابعان خودش یه جور رفتار کرده. من هم دعاهای فراوانی که پیغمبر برای امت کرد که خدای اینا رو ببخشمه. اما این کجا بوده معلوم نیست، دقیقا معلوم نیست. البته حالا یه صد چین هست که اون چین اصلا هیچ کدوم از اینا نه زلقرنین و نه دیگری که اسکندر باشه اونجا رو نساخته. من تازه بس خواستم، یعنی خداوند نشون میده که خداوند چیزی رو که بگه به پیغمبرانش بگه قدرت داره، یعنی میتواند سدی درست کنه که هیچ کس نتونه ازش رد بشه جز خودش. خودش که روزی که خودش مقرر کنه بگه فلان روز من جهنم قیامت خواهم آورد، اون روزی نزدیر. اما یعجوج و معجوج چی بودم؟ خیلی ها چیزای مختلف میگن. یه کتابی نوشته شده، اونم بد نیست، کوه اگه بگید تو قطوری هم هست، هاشم یزدان پناه، یه همچی چیزی از شرحان پیغمبرانه از رو قرآن و اخبار. در اینجا راجع به یعجوج و معجوج اونها رو هم فرزندان حضرت آدم میدونه. منتها وقتی که وجه برای ما فرق نمی کنه. خداوند هم در مورد چیزهایی که لازم دونه که ما بدونی بشر بدونه حتما خودش ذکر کرده. اونجایی که ذکر نکرده لازم ندونسته، ولی خب مانعی هم نداره که بشر بره دنباله تحقیق که ببینه چیه. روی کنجکاوی که خودش داره، خود بشر علم میخواد دانشش بره جلو، بره جلو این چیز میکنه. من در اونجا میگوید در واقع خداوند خواسته قدرت خودش رو و انواع و اقسام مخلوقات خودش رو بعدی از مخلوقات خودش رو نشون بده، و الا برای ما مطلب تازهی نداره. اما مسئله اصطلاح خلق و نو، آدی اصطلاحاتی با یه لغاتی گاهی بیان میشه و یه لغاتی هست که شنونده ناآگاه از شنیدن اون لغت میترسه، ناراحت میشه، میبینه میگه من نمیتونم بفهمم. نه، چرا، خیلی معمولیه، منتها لغتش که میاد خود وحدت وجود که این هم سر صدا ها وحدت وجود یه لغت قلمبیست، ولی چاره هم نیست جز این که همین لغت به کار برده بشه، برای اینکه درش نهفته است که هیچ چیزی وجود نداره جز خداوند. لیس فی الدار غیره دیار، غیر از او هیچ چیزی نیست. این خوب چون به اصطلاح لغت وحدت وجود گفته میشه، کسانی که تیه اصطلاح وارد نیستن چیز میشه ازشون از این لغت ترسناک میشن، میگن عجب چیزا گفتن، چیزا مهمی میدونستن. ما نترسید، بخونید، بدینید، گوش بدید، یه بارم شنیدید بعد ممکنه فراموشم بکنید. فراموش کردید باز یا میخونه یا نمیخونه برم. وحدت وجود یعنی هیچ چیزی وجود ندارد جز خداوند. این کلمه جز اون وقتش قرش معنی توحیده، یعنی خداونده. نفی قید این وحدت وجود نفی میکنه وجود هر موجود دیگری رو، میگه اینها وجود ندارند. همه اینها جلوه ایست و پرتوی ایست از وجود خداوند. خداوند مثل یه چراغ جای تاریکی که هیچی وجود نداره، یه چراغ روشن میکنم این نورش به هر جا تابید اونجا وجود داره. در تاریکی سخت شما یه چراغ قوه دارید روشن میکنید، دیدید نور مثل یه ستونی میاد بیرون، اون هر جا رفت اونجا رو میبینید دیگه، جاهای دیگه دیده نمیشه باید. بنابراین اون کسی که میدونه میگه آقا شما میگید به این اتاق فقط 4-5 رو عکس داره، نور در دیوار داره، چون چراغی که دستتون هست همه جا رو روشن نکرده، خودتون رو به این برگردید. اون کسی که بلده میدونه میگه نه آقا ما نمیتونیم، خیلی چیزای دیگه هم داره، خیلی چیزاش من میدونم، خیلی چیزاش هم نمیدونم، یه چیزهای دیگری هم داره. این وقتی چیز باشه وحدت وجود میگو در میاره، میگه خود در این اتاق شما میگید فقط این چراغ هست، خیلی چیزا هست منتها هیچ کدومش وجود نداره. هر کدوم روشن کردید دیده هست، هر کدوم نه وجود. این اون وقت در اینجا یکی دیگه از این مسائل خل و لبسه. خل یعنی یکی از اون لباسی که داره در لسان مردم بشر آمد، از اون لباسی که داره، از اون منصبی که داره عزل میکنه، لباسش رو خلع میکنن، لباسش رو میکنن. خلع لباس یعنی کندن لباس، لباسش رو میکنن. یا یکی این که رفت بعد که شد یه سمات جدیدی، یه چیز جدیدی بهش میدن، اینو میگن لبس. خلع یعنی لباس کندن، لبس یعنی لباس پوشیدن، یه لباس جدید میپوشن. این خل و لبس همونیست که در فارسی، در اون شعر فارسی میگوید هر دم به لباسی و تعیار در آمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دگر اون یار بر آمد، گه پیر و جوان شد. وقت در هر لحظه خداوند هر موجودی، هر بیشتر بشر خود در نظره که ما منظور میتونم هر بشری در هر لحظه یه بار لباس قبلیشو در میاره و لباس جدید میپوشه. یعنی هیچ بشری در یک لحظه در چیز بر در دو لحظه بر یک حال نیست، مرتبن در حال تغییر. حالا ما باید بکشیم انشاءالله که این تغییر لباس رو به تکامل باشه. هر لحظه لباس قیمتی تری داشته باشه. مؤمنین هر دمی دو عید کنن، که عید هم یعنی پوشیدن لباس نو نماین مظهرشه، همون نیست. میگه هر کسی بخواد شکر گذاره کنه باید لباس نو بپوشه. نه، لباس نو پوشیدن علامت یه عیده، یعنی میخواد بگه که من عید دارم. من دارم. مؤمنون هر دمی دو عید کنند، یکی خل یکی لبس. خل از وضع قبلی، لبس به وضع فعلی، یعنی در یک حال نمیمونن. هر دم حالشون عوض میشه، ولی عوض بهتری، نه اینکه هوایی بشن و همینجور هر چی بینه. رو به تکامل، هر دم اول هر دم یه قدم جدیدی برداشته. یکی از فلاسفه قدیم یونان، فلاسفه سوفسطایی ها اینجور سفسطه گر میکنه، میگه شما هیچ لحظه ای هیچ نمیشه گفت که از یک رودخانه دوبار رد بشید. یعنی از رد بشید بعد از اونجا یا برگردید یا یه وقت دیگه. چرا؟ چون تمام اجزایی که این رودخانه رو تشکیل ترکیب میده حاضر میکنه در هر لحظه عوض شدن، یکی دیگه اومده، یه مولکول دیگه. بنابراین این دفعه دومی که داره در میشید همه اجزای اولیه نیستن، اینا یه طریعت داره. مؤمنون هر دمی دو عید کنند، چه کافران مگس قدید کنند. یعنی کافران به جای این که توجه به این مدب کنند شکار مگس میکنند. مگس یه چیزای زود گذر دنیایی. این خل و لبسه، یعنی هم خانه کرده لباس قبلیشو و لباس نو جدید پوشیده. اینا تمام حالاتیست که در مسیر میبینید. شما مثلا فرض کنید در یه مسیر معمولی، شما که جغرافی دانید مثلا و تمام جغرافی‌های ایران و اینا رو می‌شناسید، میگید اینجا سمنانه، یه خود دیگه میگید اینجا شاهرودی چنینه چنانه. هر جا قنوت با ماشین میرید با همیت قابخونه چایی میخورید میگید این قابخونه اسمش چنانه چنانه. ولی کسی آدم بی‌سوادی که ده بار رفته همه اینا رو میشناسه اسمشون رو نمیدونه. میگه دو نفری مثلا اگه با هم سفر کنن، این میگه بریم که بعد از این آفتاب از اون چیز که سرازیر بشیم، خیلی هوای خوبی داره اونجا، آب جاری دامشه. میخوان برن بعد، این یکی میگه نه از اینجا مرد اون اینجا نیست، اشتباه میده، اون یه جای دیگه است، چه نمیتونم اطلاعات این بیشتر ممکنه باشه. همین شباهت رو شما در راه سلوک میدید میبینید. خیلی از اشخاص بی سواد میبینید یه حرفای خیلی عجیب و عالمانه و فیلسوفانه گفتم که هیچ فیلسوف عمده‌ای نمیدونه. خب بالاترین نمونهش که در همه دنیا مونده هست پیغمبر ما. پیغمبر ما خب قرآن به خود قرآن خطابش میکنه. تو که نه کتاب خوندی، نه یه خطی نوشتی، هیچی بلد نبودی. اینا همه رحمت الهی و روح و نور روشنی الهی که به تو تابیده. یعنی پیغمبر یاد میده، میگوید که اگر بس گفتن بگو. و اون خیلی چیزا از همه بهتر میدونه. اون در راه سلوک که میگه، یعنی در زندگی بشری که باید در این دنیا داشته باشم، در این زندگی دقت کنم تمام چیزا. منطقه ما اون دقت همینجوری گفتیم، همین خداوند و پیغمبرم گفته خود دقت لازمه ولی کافی نیست. دقت کنید تا بفهمید نور خداوند چجوری به شما میتابه. انشاءالله.